بسم الله الرحمن الرحیم. این دوتا جمله زیارت رو که باش میشه همه ائمه رو زیارت کرد با هم عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس امام حسن عسکری علیه السلام در این شب شهادتشون سال 1432 به نیابت از جانب امام زمان ارواحنا فداه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي العسكري، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره. وقتی شما پول میدید به کسی که باهاش کار کنه، چند صورت داره از نظر شرعی. یک صورتش اینه که این پول رو به این آقا قرض میدید. وقتی قرض میدید حق مطالبه سود ازش ندارید در قرض دهنده، توقع مازاد داشته باشه و اضافه بگیره حرام است و ربا، ولی قرض گیرنده مستحبه که موقعی که قرضشو داره میده خودش یه مبلغی بذاره روش و بپردازه. این مستحبه و ثواب داره از نظر فقهی و احکام شرعی. یعنی این که من از جنابالی که 1000 تومان قرض میگیرم یک ماهه یا 6 ماهه، مستحبه یه پولی هر چقدر خودم خواستم دلم خواست بدون قرارداد اگه روش بذارم پس بدم، ثواب هم داره، مستحبم هست. ولی اگر قرض گیرنده و قرض دهنده شرط کنه که من 1000 تومان قرض بهت میدم که 1000 تومانو 1001 تومان به من برگردانی، این حرامه، تصرف درش جایز نیست و رباست. این یک نوع. عرض کنم که یک صورتش اینه که من پولو بذارم در خدمت شما و بگم که پیشت باشه، باهاش کار کن، هرچی دلت خواست به من بده. این صورتش هم خیلی راحته، چون عامل به شما میگن که کار میکنی، ضارب به من میگن که مضاربه میکنم. مضارب به عامل میگه هر چه خواستی به من بده. در این صورت هم چون قرارداد مبلغ خاصی نشده، عامل که با پول کار میکنه هر چه دلش میخواست در ماه، در سال، بعد از استفاده، بعد از معاملات میده. یک وقت هست که وقتی من پول رو خدمت شما میگذارم، میگم که من در این پول با تو شریک هستم، 1000 تومان من میذارم، 1000 تومان شما، میشه 2000 تومان. در این صورت در نفع و ضرر هر دو شریک هستیم. اگر این 2000 تومان فرض بفرمایید که 1000 تومان فایده کرد، 500ش مال منه، 500ش مال شما. اگر 1000 تومان ضرر کرد، 500ش از جیب من میره، 500ش از جیب شما میره. خب پس این عامل که کار میکنه چی کاره هست؟ دو تا کار میتونن بکنن. یکی این که عامل میگه خیلی خب، من بابت این که با این پول کار میکنم، تو رفتی خونت نشستی خوابیدی، من دارم با این پول کار میکنم، حقوق میگیرم بابت این. میگم که ماهی 100 تومان حقوق برای من هست از شما. اون وقت اگر ما 2000 تومانمون 1000 تومان فایده کرد، 500 تومان مال منه، 500 تومان مال شماست، بعد من 100 تومان به شما باید حقوق بدم. این میگن شرکت. یه وقت هست قرار میذاریم، قرار مضاربه شرعی و رسمی. میگم آقا پول از من، کار از تو، 70% فایده مال من، 30% مال تو، 70% مال تو، 30% مال من. بسته به قراردادمون مقداری از فایده مال منه که صاحب سرمایه هستم و مقداری مال شما که صاحب کار هستید و عامل هستید. اگر من پولو گذاشتم گفتم هرچی کار کردی یه چیزی به من بده، دیگه من حق اعتراض ندارم، در واقع واگذار کردم به شما که عامل هستید. یه چیزی خدمتتون بگم، اگر دعوامون شد با هم، در دعوا فقط راه حلش ترازیه، یعنی همدیگر رو راضی کنیم، یعنی هر دومون باید راضی باشیم. شما بگی من راضی نیستم مگر اینقدر بدی، منم همونو بگم، فایده نداره. پیش حاکم شرع هم برید، حاکم شرع یعنی کی؟ یعنی مجتهد عادل جامع الشرایط. پیش حاکم شرع هم برید، اون فرمولی نداره که اینو حل کنه مگر با ترازی، یعنی بگه که آقا جون من شما اینقدر بیا راضی بشیم با هم دیگه. اگر معاملاتی انجام دادیم طبق کادر شرعی، طبق قانون شرع، قراردادمون طبق قانون شرع بود، در اون صورت ما اگر دعوامون شد، دعوای ما حلش هم چی داره؟ قانون شرعی داره. اما اگر اینجوری نبود، حلش هم راه شرعی نداره جز ترازی. مردم معمولا امروزه میرن اینجوری بدون قرارداد، بدون نوشتن، بدون اینکه بگن چقدر استفاده، چجوری با هم یه شرکت یه پولی رو میده، بعد که با هم اختلافشون میشه، دعواشون میشه، واویلاست، خیلی مشکل میشه. حالا من این مسئله شرعی گفتم تموم شد. توصیه‌ام چیه؟ چون اغلب شما اینجا که هستید، اون جوان‌ها هستید، در مواقعی که میخواین با کسی کار سرمایه‌ای و پولی بکنید، با دو نفر مشورت کنید، قراردادها رو ببینید، یک نفر پخته و ساخته رو هم حکم قرار بدید. مثلا میگید که ما اگر اختلافمون شد به حاج آقای مراجعه میکنیم، هر چی اینا گفتن قبول میکنیم. این کار باعث میشه که اگر اختلافی پیش اومد، مشکل به زودی انشالله حل بشه. عرض کنم خدمت شما که این شهادت امام عسکری علیه السلام، از کلان امام عسکری علیه السلام خیلی مظلومن، نه تولدشون تعطیله، نه شهادتشون، لذا تو مردم خیلی گمه. اما عرایزم در این شب، حضرت عسکری علیه السلام کتابی به نامشون چاپ شده به نام مسند الامام العسکری. مسند یعنی روایاتی که به سلسله سند به ایشون میرسه، ایشون فرمودن، یا روایاتی که به سلسله سند از شخصیت ایشون گفتگو میکنه. مسند یعنی اسناد داده شده، که گاهی مینویسن و به اسناد مجلسی، مثلا امام صادق اینجوری فرمود، امام عسکری اینجوری فرمود، یا میگن به اسنادش. اسناد یعنی سندهای مکرر. این یکی دوتا اصطلاح کوچولو گفتم که به اصطلاح جوانترها یاد بگیرن. این کتاب نویسندش آقای شیخ عزیز الله عطارودیه که فکر میکنم توی امامزاده صالح نزدیک منزل ما نماز میخونه. آدم بسیار باسوادیه، خیلی از این کارها کرده، برای هر کدوم از ائمه مسند نوشته، منتها بعضی از ائمه مسندشون خیلی مفصلتره. مثلا درباره حضرت رضا 2 جلد قطوره، درباره امام حسین 3 جلد، درباره حضرت باقر 5 جلد نوشته، درباره امام صادق نوشته، خیلی کتاب‌های خوبی جمع کرده از کتاب‌های نسبتاً قدیمی صحیح. من اول یه روایتی رو می‌خونم از ایشون در باب علم و دانش. از کی؟ از حضرت عسکری علیه السلام، که خیلی جالبه. به روح حضرت عسکری علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. این روایت را نقل میکنه از راویان مختلف تا میرسه به حضرت حسن عسکری علیه السلام که ایشون اینجوری فرمودن. میفرمایند پدرم یعنی امام هادی علیه السلام از پدرانش نقل کرد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به نقل حضرت عسکری از رسول خدا، اشد من یتم الیتیم الذی انقطع من امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، سخت‌تر از یتیمی یتیمی که پدر مادر نداره یتیمی یتیمی است که از امامش دور شده. مگر ما نمیگیم پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم، پس امام به منزله پدره. وقتی انسان امام زمانش رو گم میکنه یا نمیشناسه، مثل اینکه پدرش رو نمیشناسه یا پدرش رو گم کرده. کسی که پدرش رو گم کرده و از دست داده بهش میگن یتیم. حضرت رسول میفرماید شدیدتر و سختتر از یتیمی یتیمی که از پدر مادرش جدا شده و گم کرده یتیمی است که امامش رو ارتباط نداره. خب امامش رو ارتباط نداره، مثل زمان ما، زمان ما الان ما یتیم هستیم. جالبه برای شما بگم تو روایات زیادی به شیعیان دوران غیبت کبرا و صغرا گفته میشه ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله. چرا؟ برای اینکه ما منقطع شدیم از اماممون. خب ولا یقدر علی الوصول الیه، نمیتونه با امامش دیدار کنه، امامش رو پیدا کنه، ایشون به اسلام متصل بشه. ولا یدری کیف حکمه فی ما یبتلی بهی من شرایع دینه، نمیدونه مبتلای به شرایع و مسائل دینیش هست، نمیدونه چی کار کنه. اشد من یتم الیتیم الذی انقطع من امه و ابی یتم یتیم انقطع عن امامه، بدتر از یتیمی که پدر مادر نداره یتیمی است که امام نداره، امامش رو گم کرده، نمیدونه چجوری بهش متصل بشه، نمیدونه حکم او چیست در احکامش و شرایعش. خب این یتیم رو حضرت رسول به زبان از زبان حضرت عسکری علیه السلام که امشب شب شهادتشونه تعریف کرد. الا آگاه باشید فمن کان من شیعتنا عالمن به علومنا، کسانی که از شیعیان ما علوم ما رو بدونن، یعنی بدونن که ما چی میگیم، علوم ما رو بدونن، حرف ما رو بدونن، قرآن ما رو بشناسن، احادیث ما رو بشناسن، عالمن به علومنا. و هذا الجاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره، این جاهل این نادان که امامشو گم کرده و احکامشو نمیدونه در منزل خودش یتیمه، در حجره خودش یتیمه. چرا؟ برای اینکه پدرشو نداره، پدرشو گم کرده. یتیمون فی حجره، پس کسی که امامشو گم کرده و جاهل به احکامش است این یتیم است، خونه خودش یتیمه. پدر مادر هم که داشته باشه اما چون احکامشو نمیدونه یتیمه. الا آگاه باشید فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا، کسی که او را راهنمایی کنه، ارشاد کنه، شریعت و دین ما را به او آموزش بده، کان معنا فی رفیق الاعلا، با ما خواهد بود در بخش لجنشین بهشت. الرفیق الاعلا یعنی بخش لجنشین بهشت. خب این داستان چیه؟ من یه ذره توضیح بدم، یه حدیث دیگه برای شما بخونم. پول نداشتن سخت‌تره یا نفهم بودن؟ نفهم بودن خیلی سخت‌تره. پول و امکانات مالی نداشتن بیشتر ضرر میزنه یا اینکه آدم از نظر اعتقادی ندونه چیکار کنه؟ اینی که از نظر اعتقادی ندونه چیکار کنه. الا آگاه باشید، کسی که از شیعیان ما او را هدایت کند و ارشاد کند و تعلیم شریعت کند با ما خواهد بود در رفیق اعلا. رفیق اعلا، رفیق، میدونید چرا دوستو میگن رفیق؟ به خاطر اینکه با انسان راه میاد، انسان را تحمل میکنه، با انسان رفاقت میکنه. رفاقت را اگه بخوام معنا کنم باید بگم که در سختی ها همراهی میکنه. این به اصطلاح روحیات و اخلاقیات فلکسیبل که منطبق میکنه خودش رو با دیگران، اینو میگن رفاقت. یکی از اسمهای خدا رفیقه، یا رفیق و یا شفیق، فکنی من حلق المزیق، توی دعاهای، تو دعای مشلول هست. رفیق اعلا یعنی در جایی قرار میگیره که خیلی بلند مرتبه است، خدا در اونجا با مردم به رفاقت برخورد میکنه، راه میاد، میبخشه. اون وقت کسی که دست شیعه را بگیره در رفیق اعلا با ائمه طاهرینه. خب این شرطش چیه که دست کسی را بگیره؟ عالم به علوم اهل بیت باشه. شما جزء این دسته هستید که میتونید دستگیری کنید در حدی بلدی. شما هم همینطور، شما هم همینطور، شما هم همینطور. نوع افرادی که اینجا هستن عالم به علوم اهل بیت هستیم. اگرم الان بالفعل عالم نیستیم، با یه مراجعه میدونیم، میدونیم که اگر بریم کتاب اصول کافی رو برداریم، تفسیر مثلا صافی ملا محسن فیض کاشانی رو برداریم، میتونیم مطالب به دست بیاریم. رساله عملیه رو، توضیح المسائل برداریم، به مسائل آگاه هستیم. با دست دیگران رو بگیریم. مشکل امروز چیه؟ مشکل امروز اینه که تعداد یتیم ها خیلی زیادن. شما با جوانهای زیادی برخورد دارید تو کار الکترونیک، دانشگاه رفتید، تو جامعه هستید، فروشنده هستید، تولید کننده هستید، با افرادی برخورد دارید. ببین چند تا ما در اطراف شما یتیم هستن، یعنی چیزی نمیدونن. باید دستگیری کنید. اگر دستگیری کنید با ائمه خواهید بود در ملأ، در رفیق اعلا. یعنی چی؟ یعنی کار امام رو انجام میدید. تو که طبیب هستی، وقتی یه نفر رو معاینه میکنی، در حین معاینه یه پالس دینی بزنی، خیلی بیشتر قبول میکنه، خیلی زیاد. تو که مهندس هستی همینطور. شما که تاجر هستی، کسی که میاد از شما خریده بکنه، یه پالس دینی بزنی. آقایان عزیز و سروران و پسران من و برادران من، دیگران این چنین در باطل خودشون تبلیغ میکنن، شما که حقید چرا که نه؟ آقای حسینی خطاب قدیر، بلد نیستیم. بلدید، یه خورده تمرین کنید بیشتر بلدید. اگر بلد نیستید تشریف بیارید، من در خدمت شما هستم. یادتون میدم، یادتون میدم یا نه؟ اون مطالبی که بلدم با صفا در اختیار شماست، تکنیکایی که بلدم در اختیار شماست، و چون شما حق هستید زود نتیجه میدید. پس اگر کسی دست یتیم آل محمد رو بگیره و هدایت کنه، اللهم صل علی محمد. در واقع یتیمی رو نجات داده و با ائمه خواهد بود در رفیق اعلا. چی کار کنیم؟ کار کنیم. یک نفر میشناسم که از اول دبیرستان چندین نفر رو وهابی کرده. اول دبیرستان، چون اول دبیرستان باید با اول دبیرستان و سوم راهنمایی صحبت کنه، یک دبیرستان رو به هم ریخته. میتونید، یکی از دوستان نزدیک شما 14 سالش بود، چندین نفر رو مجاب کرد، استاد مجاب کرد، عالمی بود در مکه، در منا چادر زده بودن، اعمال منا انجام میدادن. یکی از علمای بزرگ شیعه با چند نفر از علمای وهابی و سنی داشتن بحث میکردن، یا این عالم میاد بیرون چادر کاری انجام بده، مثلا آب برداره، یهو میبینه یه پسر 14 ساله داره میاد. وقتی برمیگرده تو چادر بحثشو ادامه نمیده. اون دانشمندان سنی و وهابی میگن چرا بحثتون ادامه ندادین؟ میگه که فلانی داره میاد، بحث منو اون ادامه میده، اون زبان منه. اون عالم اسمش چی بود؟ جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام. اون جوونه 14 ساله که بود، حشام ابن حکم. توی روایات نوشتن حضرت صادق در منا تو چادر بود، از چادر اومد بیرون، داشت با اینا چند ساعت بحث میکرد، بحث شیعه و سنی بود و امیرالمومنین بود و امامت. یهو دید حشام داره میاد، یهو فرمود هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه، هشام اومد. هشام اومد، حضرت برد بالا دستش، نشوند بالای دست پیرمردا و بزرگترا به احترام علمش. به این دانشمندان گفت اگه جواب اینو دادید با من صحبت کردید. هشام شروع کرد بحث، مالون رفت با چند تا فرمول. میتونی، شما میتونی، شما هممتون یک بخشی از زندگیتون رو اختصاص بدید به این کار. 37 ساله های را میشناسم که به خاطر اینکه پدرشون، مادرشون، عموشون، پدر بزرگشون امکاناتی نداشتن، مجبورن سه شیفت کار کنن، خرج اونا رو در بیارن. ولی تو اینجوری نیست، خدا بهت خیلی لطف کرده، یه مقداری از وقت تو بذار برای خدمت دینی. بگو که چرا اینجوری میگی؟ مگه وظیفه شماها نیست که فقط کار دینی بکنید؟ میگم نه، دشمنان دین تو منبر و مسجد و تکیه تبلیغ نمی کنند. تو تجارت خونه، تو کارخونه، تو تاکسی، تو سونا چند نفر برخورد کردم زرتشتی شدن از سونا. سونا بین 12 تا 15 دقیقه تا این، شما بلد این دیگه، ساعت شنی بیاد بریزه تموم بشه، تو این 10-12 دقیقه تبلیغ زرتشتیگری کرده. دین شما 2-4 تاست میتونید. امام حسن عسکری علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، میفرمایم پیغمبر فرمود کسی که این یتیم را دستشو بگیره ارشاد کنه، شریعت ما رو یاد بده، کان معنا فی رفیق الاعلا. پیغمبر میگه با ما خواهد بود در رفیق اعلا. رفیق اعلا بالاترین درجه لجنشینان بهشته. میتونید این کارو بکنیم. امشب یه حدیث که درس میگیدیم از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام این باشه، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حدیث کوچولوی توحیدی هم بخونم از حضرت عسکری علیه السلام. یعقوب ابن اسحاق از کسانی بود که در زمان حضرت عسکری علیه السلام میزیست، زندگی میکرد و گاهی هم خدمت حضرت میرسید. این یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه. نامه براشون نوشتم برای ما مثلا از کریرس یعقوب ابن اسحاق میگه چجوری بنده خدای خودشو عبادت و بندگی میکنه در حالی که خدای خودشو نمیبینه؟ مگه میشه ندیده بندگی کرد؟ مگه میشه ندیده جنس خرید؟ مگه میشه ندیده خونه خرید؟ چگونه بنده عبادت میکند پروردگار خودش رو در حالی که او را نمیبینه؟ فوقع علیه السلام یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا، بالاتر از آقای من، مولای من و نعمت بخش به من و بر پدرانم که دیده بشه. بالاتر از دیده شدنه. مگه میشه چیزی را ندید و معتقد شد؟ بله، خیلی چیزها رو نمیبینیم معتقد هستیم، از آثارش معتقد هستیم. ما الکتریسیته و برق رو نمیبینیم، ولی از آثارش خنک میکنه، گرم میکنه، صدا ایجاد میکنه، خیلی کارا میکنه، میسوزونه، خشک میکنه، یخ ایجاد میکنه، آب میکنه، به مرحله جوش میرسونه. تمام اینا مال برق دارد که خود الکتریسیته رو با هم نمیبینیم. اگه خواستین با مخالفان صحبت کنی اینجوری بگو، بگو آقای مخاطب که با من داری دیالوگ میکنی عقل داری؟ میگه تو اینجا رو میکنی؟ میگه نه، سوال میکنم عقل داری؟ میگه بله که دارم. عقلتو میبینی؟ عقلتو لمس میکنی؟ از عقلت میتونی عکس برداری؟ میتونی از عقل سی دی درست کنی، دی وی دی درست کنی، بلوری درست کنی، توی فلاش مموری بریزی؟ نمیتونم، ولی از آثار عقلم میفهمم که عقل دارم. مگه هر چیزی را که آدم هست میبینه؟ اینو امام حسن عسکری علیه السلام اینجوری استدلال میکنه. یه جمله بعدی هم داره، قال و سألته، میگه که دوباره در این نوشتن پرسیدم از امام حسن عسکری علیه السلام، هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ربه، آیا پیغمبرم خدا خودشون ندید؟ فوقع علیه السلام، حضرت مطلب بالاتر نوشتن، وقعه یعنی توقیع کردن. به نامه های ائمه به عنوان احترام میگن توقیع. توقیع یعنی مهر کردن، امضا کردن. میگن امام زمان علیه السلام توقیعات داره. توقیعات یعنی نامه ها. نصف جمله حضرت فرمود، حضرت نوشتن ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله به قلبه من نور عظمته ما احب. اون نوشت که آیا رسول خدا خدا رو دید؟ گفت خداوند متعال به رسول خدا از طریق دلش نشون داد نور عظمت خودش رو اونقدر که دوست داشت. یعنی خود خدا رو که نمیشه دید، خدا عظمت خودش رو در قلب رسول خدا نشون داد هر چقدر دوست داشت. پیغمبر چی دید با قلبش؟ عظمت رسول خدا رو دید. لذا پیغمبر اکرم بزرگی خدا را با قلبش میدید. گفتن شما که معصوم هستید چرا انقدر خودتون رو به زحمت میندازید عبادت میکنید؟ فرمود افلا اکون و عبدن شکورا، آیا بنده شکرگزار نباشم؟ بندم. پیغمبر خیلی خدا را بزرگ میدید. یه جمله کوچولوی برای این جوانترا میگم، نسبت بزرگ دیدن خدا و بزرگ دیدن خودمون نسبت عکسه. یعنی چی؟ نسبت بزرگ دیدن خدا و خودمون نسبت عکسه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر خدا را بزرگ ببینیم خودمون رو کوچک میبینیم، هر چقدر خودمون رو بزرگ ببینیم خدا را کوچک میبینیم. لذا در دعاها میگیم چی؟ و انا الفقیر المسکین الذلیل المستکین الحقیر الفقیر. چرا؟ برای اینکه خودمون رو کوچک میبینیم. ببینید اسم ما در مقابل خدا چیه؟ عبد. عبد یعنی بنده، برده. اسم خدا چیه در مقابل عبد؟ رب. رب عبد. در دعاها معمولا میگیم که رب 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 رب. نسبت عبودیت و ربوبیت نسبت عکسه. نسبت عبودیت و ربوبیت نسبتش عکسه. هر چقدر خودمونو بزرگ ببینیم خدا رو کوچک میبینیم، هر چقدر خودمونو کوچک ببینیم خدا را بزرگ میبینیم. یه فاکتور بهتون یاد میدم، تمام کارهای عبادت که کارهای فیزیکی انجام میدیم، کارهای عبادت به عنوان عبودیت و بندگی است. و تمام کارهایی که فیزیکی انجام میدیم برای ما یک پنجره باز میکنه به عبودیت خدا و ربوبیت خدا. هر کاری میکنیم، در وضو چه کارهایی انجام میدیم؟ صورتمونو میشوریم، دستمونو میشوریم، دست چپمونو میشوریم، بعد مسح سر میکشیم، بعد مسح پا. اگر دعاهای وضو رو دقت فرموده باشید، در دعای وضو میگیم خدایا، وقتی سرمون رو مسح میکشیم میگیم خدایا مرا از سر تا پا در رحمت خودت غرق کن. وقتی مسح سر میکشیم میگیم اللهم غشنی به رحمتک و مغفرتک و برکاتک، یعنی خدایا مرا غرق کن از سر، چون غرق یعنی سر زیر آب بره، ولی پای آدم بره تو آب که نمیگن غرق شد که، غرق یعنی سر بره زیر آب. خدایا سر منو ببر زیر آب و غرق کن در آب زلال رحمت و بخشش و رحمت برکات خوده. یعنی چی؟ یعنی کار فیزیکی که انجام میدیم مس میکشیم معنا داره. معناش اینه که خدایا منو از سر تا پا غرق کن در رحمت خوده. نماز میخونیم، در نماز یه عده ذکرهایی داریم، اونا رو کاری ندارم. در قرائت چی کار میکنیم؟ میستیم به پا. قرائتی که ممکن تموم شد میریم رکوع، بعد میریم سجده. رکوع یک بار، سجده دو بار. از سجده پا میشیم دوباره میریم سجده، درسته؟ دوباره پا میشیم. ائمه فرمودن که اینا همه معنا داره. وقتی شما ایستادی خودتو به قامتت میبینی، وقتی میری رکوع قامتتو نصفه میبینی، وقتی میری سجود دیگه خودتو نمیبینی. وقتی که در رکوع هستی و خودتو نصفه میبینی خدا را بزرگ میبینی. ذکر رکوع چیه؟ سبحان ربی العظیم و به حمده، منزه از خدای بزرگ و به حمد او مشغول هستم. وقتی میری سجود چی میگی که خودتو دیگه نمیبینی؟ اعلا. اعلا یعنی چی؟ یعنی بزرگتر. عظیم یعنی چی؟ یعنی بزرگ. اعلا یعنی چی؟ یعنی بزرگتر. از رکوع تا سجود خدا را بزرگتر دیدیم. چرا بزرگتر دیدیم؟ به خاطر دو چیز. یکی اینکه خودمونو قدمونو به کلی به زمین زدیم، دیگه قدمونو نمیبینیم خودمونو، خودنمایی نداریم. یکی هم این که بهترین عضو بدنمون که پیشانی ما باشه، پیشانی بهترین و ارزشمندترین عضو بدنه، هم از نظر بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و هم از نظر معنوی و متافیزیکی، چون مغز در پشت پیشانی حفاظت میشه. لذا میگن پیشانی را بزن به خاک. خاک چیه؟ بی ارزشترین جزء آفرینشه. پیشانی که انقدر ارزش داره میگن بزن به خاک. وقتی زدی به خاک تمام خودیت خود رو گم کردی، میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. چقدر قشنگه. پس بین خودمون و خدا نسبت دیدن بزرگ و کوچکمون چیه؟ برعکسه. امام حسن عسکری علیه السلام میگن که نوشتن برای یعقوب ابن اسحاق که وقتی پرسید آیا پیغمبر خدای خودش رو دید، گفت نه به این چشم، بلکه دید خدای خودش را، به قلبش نور عظمت خدا را دید. چون نور عظمت خدا را به قلب احساس میکرد، سجده های پیغمبر خیلی طولانی بود. در کتاب شریف اصول کافی، چون قدیم ترین مجموعه‌ای که الان در دست ماست به عنوان مجموعه کتاب اصول کافی، البته قدیم تر از اصول کافی هم داریم، کتاب فضل ابن شازان، تفسیر فرات کوفی، بصائر الدرجات، اینا کتاب های قبل از کافی هستن، ولی کتاب اصول کافی که انقدر معروف شده و یکی از کتاب های چارگانه ماست، چون هم اعتقادات داره، هم اخلاق داره، هم فقه، درسته؟ میگن کتب اربعه. در کتاب اصول کافی یک بخشی هست به نام آداب معاشرت. معاشرت با کی؟ با مردم. چجوری با مردم معاشرت کنیم؟ چجوری سلام کنیم؟ چجوری برخورد کنیم؟ چجوری منزلشون بریم؟ چجوری صله ارحام کنیم؟ چجوری احترام کنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ چجوری نگاه کنیم؟ اینا رو میگن آداب معاشرت. اون بخشی که آداب معاشرته نوشته، اسمش از کتاب العشره. کتاب العشره یعنی چی؟ یعنی آداب معاشرت. آداب معاشرت در احادیث آداب معاشرت روی دو چیز خیلی تأکید کردن. این یادگاری شب شهادت حضرت امام حسن علیه السلام باشه. دو چیز تأکید کردن: یک، طول سجود. طول سجود جز آداب. من تو خاک سجده میکنم، چطور جز آداب معاشرت طول سجده است؟ چون آدم وقتی سجده کند طولانی، هی میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، هی خدا رو بزرگتر میبینه، خودشو هیچ میدونه. وقتی خودشو هیچ میدونه با شما برخورد میکنه، منیت نداره. شما وقتی با کسی برخورد کنید که ببینید منیت نداره، حتی کم داره، باهاش اختلاط پیدا میکنید، دوست میشید، رفیق میشید. کسانی که منیت داره میگه ولش کن، متکبره، من سلام کردم درست جوابمو نداد، تو مجلس وارد شدم محل نذاش، تلفن کردم بهش، مثلا در جواب من تلفن نزد، درسته؟ پس طول سجود یکی از آداب معاشرت. قربون ائممون و قربون حقانیت اسلام برم، ولی متاسفانه ما کمتر اطلاع داریم، کمتر عمل میکنیم. یکی دیگه در آداب و معاشرت داره، حسن جواره. حسن جوار یعنی چی؟ یعنی همسایه خوبی باشیم، خوب همسایگی کنیم، چه همسایگی منزل، چه همسایگی مغازه، چه همسایگی دانشگاه. تو دانشگاه که دو نفر رو صندلی نشستن با هم همسایه هستن، تو منزل همسایه هستن، تو مغازه فرض بفرمایید که اون کاری که حاج آقا دارن اوریجینالش توی چهارراه حسن آباده، اونجا توی پاساژها همه ابزار فروشن، اینا کنار همن، آدم همسایه خوبی داشته باشه. اگر یه جنسی رو نداره فعلا، بگه همسایه‌مون داره. چطور این همسایتون در معامله؟ آدم خوبیه، این حسن جواره. اگر یک روزی برق نداشت بهش برق بدیم، احتیاج پول داشت بهش پول دستی بدیم که چکش بر نگرده، این حسن جواره. این آخرین جمله است که عرض میکنم. در همین کتاب شریف کافی داره که همسایه خوب باشید. پرسیدن همسایه خوب یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمود همسایه خوب کسی نیست که همسایه اش را آزار نرساند. همسایه خوب کسی است که آزار همسایه را تحمل کند. همسایه خوب کسی است که آزار همسایه بد را تحمل کند. دین ما خیلی چیزا داره که نمیدونیم. بعد از این که یاد گرفتیم، به همراه یاد گرفتنمون چیکار کنیم؟ عمل کنیم ان شاء الله. ما چه جوری جواب سوالات رو داشته باشیم؟ من در خدمتتون خواهم بود. شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام است و عزادار واقعی امشب وجود مقدس امام عصر ارواح نافذه است. حضرت 5 ساله هستم. با حضرت میخوام صحبت کنم 2 جمله. بگم یا بقیت الله اعظم الله اجرک فی مصیبت ابی، خدا اجرتون رو زیاد کنه. یا بقیت الله، یه سوال ازتون دارم. شما در شب شام غریبان پدر بزرگوارتون تازیانه خوردی؟ لباسهای شما را از تنتون در آوردن، به شما آزار زخم زبون رسوندن؟ میگن نه، مردم دست دسته می آمدند و به ما تسلیت می گفتند. یا بقیت الله، لا یوم که یا ابا عبدالله.